بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
أرشبت که ایشون اینطور بیان می‌فرماید که اراده مشروط در واقع تطور یافته یک اراده مطلق است. یک اراده معمولا آمر یا مولا یا شارع دارد که این اراده اراده مطلق است. یعنی چه اراده مطلق است؟ یعنی تعلق گرفته به نحو مطلق به یک متعلق، اما این تطور پیدا میکنه، تغییر شکل میده و بعد از تغییر شکل تبدیل میشود به یک اراده ای که ما فکر میکنیم این اراده مشروطه، در حالی که در واقع اراده مشروط نیست، همان اصل همان اراده مطلق. خب اراده مطلق یعنی چی؟ متعلق این اراده مطلق چیست؟ می‌فرماید متعلق این اراده مطلق یک قدر جامع بین فعل و عدم القید، فعل و عدم القید. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که در واقع مطلوب مولاست یکی از این دوست، یا قید نباشد یا فعل باشد. قدر جامع بین فعل و عدم القید. مثلا تو همون مثال آتش که ایشون قبلا هم بیان فرمودند، در آتش چی میگید؟ میگید اراده تعلق گرفته به نحو مشروط که اگر تشنگی حاصل شد آب خورده شود. میگید اراده مشروط دیگه. میگه اینجا در واقع اراده به چی تعلق گرفته؟ اراده در واقع تعلق گرفته به قدر جامع بین آب خوردن و عدم العطش، یعنی سیرابی. پس متعلق اراده در واقع عدم تحقق جمع بین شرط وجوب و عدم واجب است. مثلا در حج این که شرط وجوب یعنی چی؟ استطاعت. واجب چیه؟ حج. این که استطاعت باشد و حج نباشد، این مبغوض مولاست. چرا؟ برای اینکه این اجتماع در نزد آمر مبغوضیت فعلی دارد. چون مبغوضیت فعلی دارد، پس چی رو اراده کرده؟ قدر جامع بین عدم القید یعنی عدم استطاعت و حج، یکی از این دو رو میخواد، یا مستطیع نباش یا حج برو. یکی از این دو قدر جامع مطلوب مولاست و این اراده یک اراده مطلق دیگه. این اراده اراده مشروط نیست. این اراده جزا به تقدیر شرط نیست. شرطی در خود اراده وجود نداره. مطلقا تعلق گرفته به یک قدر جامع. هیچ شرطی در اینجا وجود ندارد. فلذا اگر کسی بداند که با رفتن به محل خاصی عطشان خواهد شد و امکان آب خوردن هم برای او وجود ندارد، در اون محل عطشان میشه، امکان آب خوردن هم نداره، به اون محل نمیره. چرا نمیره؟ اگر بگید این به خاطر وجود اراده مشروطه، چون گفته اگر آتش شدم باید آب بخورم، نتیجه این نیست که پس به اون محل نرو. این باید در اینجا یک اراده مطلق داشته باشیم تا مانع بشود که این به اون محل بره. اراده مطلق چیه؟ اراده ای که تعلق گرفته به قدر جامع بین عدم الاتش و آب خوردن. میبینه آب خوردن امکان پذیر نیست، پس عدم الاتش مطلوبش میشه. چرا؟ چون جمع بین آتش و آب نخوردن یعنی عدم الفعل مبغوض اوست. پس این اراده مطلقه. اراده مطلق تعلق گرفته به چنین قدر جامعی. خیلی خوب، این اراده مطلقی که شما تصویر می کنید چطور تطور پیدا می کند به این شکلی که ما داریم می بینیم، یعنی به شکل اراده مشروط؟ چگونه این تطور حاصل میشه؟ میفرماید تطور به این دلیله، اراده قدر جامع مقتضی این است که مکلف مخیر باشد بین اعدام شرط یا جزا به تقدیر وجود شرط. مثل این مثالی که الان گفتیم، قدر جامع بین عدم الاتش و آب خوردن، یا اعدام شرط کن، یعنی شرط را اعدام کن، چون اگه شرط را اعدام بکنی پس یک فرد از این قدر جامع چکار کردی؟ تحصیل کردی، در این صورت دیگه آب خوردن واجب نیست. یا اینو اعدام کن، یا این که آب بخور در صورتی که شرط حاصل بشود، چون اگه شرط حاصل بشه دیگه عدم الاتش از بین رفت، فرد اول از بین رفت، پس باید فرد دوم را ایجاد کنی. آب خوردن در صورت حصول شرط. میگه این تطوری که ما میگیم از اینجا درست میشه. یک فرد از قدر جامع در صورت عدم فرد دیگر، چون در واجب تخییری اینجوری میشه دیگه، وقتی میگیم مکلف مخیر است بین فعل الف و فعل ب، یعنی امر تعلق گرفته به قدر جامع بین الف و ب. حالا اگر الف ممکن نشد چی میگید؟ میگید اگر الف ممکن نشد پس ب، به اینجا چیز میشه، تعیینی میشه. امر در واقع از اول به نحو تخییری بود، به یه قدر جامع تعلق گرفت، اما در صورتی که یکی از این دو فرد از بین رفت، اون وقت امر تعیینی تعلق میگیره به فرد دیگر، به نحو مشروط هم هست. مشروط به چی؟ مشروط بر این که فرد اول یا ممکن نباشد یا از بین برود یا هر چیز. اما این به این معنا نیست که اراده از اول به نحو مشروط تعلق گرفته. اراده از اول به نحو مطلق تعلق گرفته، به یه قدر جامع. بعد ما چنین برداشتی می کنیم از این اراده ای که به قدر جامع تعلق گرفته و برای ما واجب تخییری درست کرده، این برداشت رو میکنیم که ما از این اینطور میفهمیم که اگر فلان اگر شرط به وجود آمد جزا را باید انجام بدهی، اگر عطشان شدی آب بخور. پس نتیجه مطلب این میشه با بازگرداندن این اراده به اراده مطلق در واقع تمام آن اشکالاتی که وجود داشت در خصوص این که اراده چگونه میتواند مشروط باشد، همه اینا از بین رفت. ما اصلا اراده مشروط نداریم، در واقع ارادهمون اراده مطلق. این که به شکل مشروط ما اونو میبینیم، در واقع آمدیم این اراده مطلق و یک تطوری درش ایجاد کردیم، یک تحلیلی از اون ارائه دادیم، گفتیم نتیجه این اراده مطلق این است که اگر شرط باشد بر اون مترتب میشود جزا. پس هیچ کدام از اشکالاتی که بر تعلیق و مشروط بودن و اینجور چیزها مطرح بود بر این تصویری که ما بیان میکنیم وارد نخواهد شد. دیروز من عرض کردم خدمتتون که مرحوم شهید سعد در برخی از مسائل پیچیده فکر میکنه. آخه دو جور میشه مسئله رو حل کرد. بعضی وقت آدم مسئله رو دنبال این است که با ساده ترین راه حل بکنه. بعضیا ذهنشون پیچیده فکر میکنه. یعنی چی؟ یعنی مسائل را با طرق یه مقداری پیچیده که به ذهن هر کسی نمیرسه میرن حل میکنه. مرحوم شهید سعد برخی از مواقع مسائل رو وقتی میخواد حل کنه میره سراغ پیچیده حل کردن، سراغ راه حل‌های ساده نمیره. حالا اون راه حل‌هایی که قبلا عرض کردیم ساده بود تقریبا نسبت به این راه حلی که ایشون ارائه میده. اون راه حلی که مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرد راه حل درستی هم بود، اشکالات هم بهش وارد نبود. ما گفتیم اشکالات همش قابل دفعه. ایشون راه حل رو نپذیرفت، رفته سراغ یک راه حل پیچیده. تصویر چنین چیزی در آوردن این مطلب که در واقع واجب مشروط تطور یافته یک اراده مطلق است که تعلق گرفته به یک قدر جامع و اون قدر جامع اینطوری تصویر کردن، خب این یک ذهنیت پیچیده میخواد آدم به این نتیجه برسه. اما اشکالی که وجود داره در این گونه از راه حل‌های پیچیده این است که بعضی وقتا آدم ذهنش انقدر درگیر این راه حل میشه و هی میخواد اینو جوری درست بکنه و زوایاشو چیز بغل هم بچینه، اشکالات آشکار راه حل برای او غیب میشه، غایب میشه، در ذهنش نمیاد. کسی که از بیرون میاد نگاه میکنه شاید با یه خورده تأمل میتونه اشکالات زیادی بر این مطلب وارد کنه. لذا من یه خود روی مسئله فکر کردم، 5 اشکال به ذهنم رسیده. البته بعضی ها رو عرض کردم که جواب داره، میشه یه جوری جواب داد به اشکال رو برطرف، اما بعضی از اشکالات به نظر بنده وارد است و این طریقی که مرحوم شهید سعد بیان میکنه قابل التزام نیست. حالا اشکالات رو یکی یکی خدمتون عرض میکنم. اولین اشکالی که به ذهن میرسد اینه: اگر مطلوب در واجب مشروط طبق مدعایی که ایشون فرموده تطور یافته یه چنین قدر جامعی باشد، قدر جامعه عدم الجزا، عدم القید و جزا، اراده‌ای که تعلق گرفته به عدم القید و جزا، بنابراین دلیلی که دلالت میکند بر واجب مشروط باید بر مطلوبیت عدم الشرط در نزد مولا هم دلالت داشته باشه. در حالی که ظاهر ادله واجب مشروط چنین چیزی نیست. مثلا اگر مولا بگوید ان جاءک زید فاکرمه، طبق مدعای مرحوم شهید سعد ما از این باید اینطور برداشت بکنیم که که مطلوب مولا عدم مجیء قدر جامع بین عدم مجیء زید یا اکرام زیده، یعنی عدم مجیء زید هم باید یکی از مطلوبهای مولا باشد. وقتی میگه قدر جامع یعنی این دو فرد هر دو مطلوبند دیگه، پس عدم مجیء زید هم باید مطلوب مولا باشد. آیا عرف از این عبارت که انجاک زیدون فاکرمه اینطور برداشت میکند که عدم مجیء زید مطلوب مولاست؟ چون این برداشت عرفی از عبارت نمیشه. کسی نمیگه که اینجوری که مولا گفت من فهمیدم که پس این که زید بیاد مجیء زید مبغوض مولاست. هیچ کس چه این برداشتی از این لفظ نداره که مجیء زید مبغوض مولا باشه. اگه زید نیامده باشد خب پس یک فرد معلوم حاصل دیگه. وقتی شما میگی قدر، ببینید قدر جامعه یا انوانیه یا مقولی، این قدر جامعه که ایشون درست کرده که مقولی نیست که انوانیه. قدر جامعه انوانی وقتی تعلق، وقتی یک قدر جامعه انوانی داریم میگید مطلوب من قدر جامعه بین این پنج عمل است. یعنی چی؟ یعنی تک تک اینها مطلوبن؟ مگه اگه اینجوری نباشه تک تک مطلوب نباشن؟ پس اگه یکی رو به جا آوردی قدر جامعه اتیان نکردی. پس یعنی وقتی میگی قدر جامعه بین پنج عمل مطلوب، یعنی یکی از اینها میتونه مقبوض تو باشه؟ این که معنی نداره که. خب اون که قدر جامعه نمیشه که. خب ما همین دارم میگم، ایشون تصریح به قدر جامعه داره. وقتی میگی قدر جامعه یعنی چی؟ یعنی یک فرد از افراد را به جا بیاوری مطلوب را اتیان کرد. اصلا معنای قدر جامعه اینه. اگر با اتیان یک فرد مطلوب را اتیان نکرده باشی پس این قدر جامعه نیست، یا این فرد از افراد قدر جامعه نیست. وقتی میگی مطلوب من قدر جامعه بین این چند چیز است، یعنی تک تک اینها برای من مطلوبند. معنی نداره که بگی که قدر این فرد از افراد قدر جامعه است که مطلوب منه، اما خودش مطلوب من نیست. یعنی شیء واحد، اگه شیء واحد باشه تو تطور پیدا میکنه. تطور باید پیدا بکنه آخه. تبدیل بشود به این نحو که انجا اک زیدون فاکرمه. اگه امر واحد باشه دیگه تطور پیدا نمیکنه. امر واحد در صورتی میتونه تطور که دو چیز باشند با عدم یکی دیگری بشود مطلوب. اگه در واقع اینها وحدت داشته باشه مطلوب واحد باشه دیگه تطور معنی نداره. آخه شیء مرکبی که میگید یعنی در واقع امر واحد مطلوب واحده. مثال بزن. مثل چی؟ مثل همین حالتی که اگه واحد باشد که در واقع میشه به نحو مشروط، که اگه واحد باشه میشه مشروط دیگه. یعنی یعنی اکرام به شرط عدم مجی. اونجا هم مشروط ایشون میخواد اینو از این حالت مشروط در بیاره، میخواد از حالت مشروط درش بیاره. اگر بخواد به نحوی که شما میگید باشه، به قول شما مرکب که در واقع میشود یک امر بس واحد، اون وقت میشه در واقع شرط دوباره درش مدخلیت پیدا میکنه. ایشون میخواد یک کاری بکنه که این شرط مدخلیت در مطلوب پیدا نکنه، نقض غرض میشه اینجوری. که برای اینکه شرط مدخلیت پیدا نکنه باید به نحو واجب تخییری بیانش کنی، وگرنه راه دیگری نداری. خب حالا کی گفته که ما باید از انجا اک زیدون فاکرم ها چنین برداشتی بکنیم که عدم مجیء زید هم مطلوب است؟ چرا؟ اینا کجا آمده؟ دلیلش اینه، اگر انجا اک زیدون فاکرم ها دلالت نکند بر عدم بر مطلوبیت عدم مجیء زید، چه دلیلی وجود دارد که بگید این تطور یافته آن است؟ یعنی دو تا دلیل داریم، دو تا مدلول داره، مدلول آن با مدلول این مختلفه. اگه مدلول ها با هم متفاوت باشد معنا ندارد که بگی این تطور یافته آن است. وقتی میگید بگی این تطور یافته آن است که هر دو مدلول واحد داشته باشد، بگی آقا ببین هر دو یه چیز داره میگه، وقتی هر دو یه چیز میگه پس بنابراین این تطور یافته آن است. اما اگر دلیل اول یه دلالتی داشت، دلیل دوم دلالت دیگری داشت که اینا بر هم منطبق نبودن، نمیتونیم بگی دلیل دوم تطور یافته دلیل اوله. دو تا دلیل جداگانه، ربطی به هم نداره. شما وقتی میتوانی بگی یک دلیل تطور یافته یه دلیل دیگر است که هر دو بر شیء واحد دلالت کنه، بگی اون مدلولش فلان مطلب است، این هم مدلولش همان مطلب است، پس این تطور یافته یا نیست. اما اگر مدلول دلیل دوم با مدلول دلیل اول مغایر شد، اگر بخوای بگی که با وجود تغایر هم تطور یافته است، پس هر دلیلی میتواند تطور یافته هر دلیل دیگری باشد. تطور رو در جای میشه ادعا کرد که مدلول واحد وجود داره، با اختلاف در مدلول تطور معنا نداره. این اشکال اول. اما اشکال دوم، در برخی از موارد اصلا ادعای این که عدم القید یکی از افراد قدر جامعه مطلوب است ممکن نیست، واضح البطلانه، چون معلوم است که متکلم آمده جزا رو مترتب کرده بر رهایی از عدم القید. مثلا اگر کسی بگه ان شفیتو فازور الحسین علیه السلام، نظر داره میکنه، فرض کنید اگر شفا پیدا کردم میرم به زیارت کربلا، اینجا اصلا معنا دارد که بگیم عدم شفا یکی از افراد قدر جامعه مطلوبه؟ این به دنبال رهایی از عدم شفاست، برای همین هم داره نذر میکنه، به دنبال رهایی از مریضیه، برای رها شدن از آن داره به نحو نذر بیان میکنه. اون وقت بگیم عدم قید مطلوب از افراد مطلوب قدر جامعه مطلوبه؟ واضح البطلانه، این نمیتونه اصلا از افراد قدر جامعه مطلوب باشه. این هم اشکال دوم. اما اشکال سوم، در واجب مشروط شرط دو جور میتونه باشه. بعضی وقتا شرط امریست در اختیار مکلف، بعضی وقتا شرط امریست خارج از اختیار مکلف. مثلا اگر مولا به عبد بگوید که اذا نزل المطر فافتح الشمسیه، هر وقت بارون اومد چتر رو باز کن، شرط در اینجا چیه؟ نزول مطر. نزول مطر اصلا از امور تحت اختیار عبد نیست، تحت قدرت اون نیست. بنابراین این که بگید طلب تشریعی مولا تعلق گرفته به قدر جامع بین عدم نزول مطر و باز کردن چتر، عدم نزول مطر نمیتواند متعلق طلب تشریعی باشه. چطور تعلق گرفته؟ حالا ممکنه کسی بگه که نه این اشکال وارد نیست، دلیلش اینه مراد شهید صدر از طلب در این ادعا طلب اعم از تکوینی و تشریعی است، فقط طلب تشریعی منظورش نیست. این قدر جامع متعلق اعم از طلب تشریعی و تکوینی است. یعنی چی؟ یعنی یک فردش متعلق طلب تکوینی است، فرد دیگرش متعلق طلب تشریعی است. پاسخش اینه، در این صورت باید بگیم که شرط تعلق طلب تشریعی به فعل انعدام مطلوب تکوینی است، که باز اون وقت اشکال واجب مشروط بازگشت پیدا میکنه. یعنی شما میگید اراده تشریعی من به شرط این که مطلوب تکوینیم نباشد تعلق گرفته به این. ایشون میخواست شرط رو از تو اراده برداره، شرط دوباره اومد داخل در اراده. پس این جواب جواب درستی نیست. اما یه جواب دیگه به اشکال میشه داد. جواب اینه، اگر یادتون باشه سابقا یه بحثی از مرحوم شهید صدر مطرح شد، اونم این بود، ایشون میفرمود که قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، لذا امر به چنین قدر جامعی امر تشریعی امکان پذیره. مثلا مولا میتونه به عبد خودش امر کند که یا بپر پرواز کن یا بدو. پرواز کردن تحت اختیار و قدرت عبد نیست، اما دویدن تحت اختیارش هست. قدر جامع بین این دو هم میشود مقدور. این پس این نحوه از امر کردن امکان پذیره، چون امر تعلق میگیرد به شیء مقدور، اگر به قدر جامع مقدور، اگرچه یکی از افراد غیر مقدور. با همین بیان اینجا میشه اینجوری گفت که اگرچه شرط غیر مقدور است و تحت اختیار عبد نیست، اما قدر جامع بین شرط و عدم شرط و فعل مقدور است. قدر جامع بین عدم نزول مطر و باز کردن چتر مقدور است. پس طلب تشریعی مولا به چنین قدر جامعی میتونه تعلق بگیره. خب فایدهش چیه؟ فایده این که یکی از افراد قدر جامع چیزی باشد که تحت قدرت مکلف نیست، خارج از اختیارشه. به چه دردی میخوره تا این بیای چنین چیزی رو داخل در قدر جامع قرار بدی؟ فایدهش اینه، اگر یکی از این دو فرد حاصل شد ولو بدون اختیار مکلف، اون وقت فرد دوم دیگه بر مکلف اتیانش واجب نیست. اگر عدم نزول مطر اتفاق افتاد، بارانی نبود، اون وقت چون یکی از این دو فرد حاصله، پس فرد دیگر را مکلف لازم نیست اتیان کنه، باز کردن شمسیه دیگه بر او واجب نیست. پس این اشکال سومی که مطرح کردیم قابل دفع هست، میشه جواب داد. اما اشکال چهارم اینه، لازمه تعلق تکلیف به قدر جامع این است که مکلف مخیر باشد بین فعل جزا و اعدام شرط، در صورتی که شرط وجود داشته باشه. مثلا اگر بگید که آن چیزی که مطلوب مولاست قدر جامع بین عدم الاستطاعه و حج است، خب اگر کسی مستطیع شد واجب نیست حتما بره مکه، میاد استطاعتش رو از بین میبره، خودش رو از استطاعت خارج کنه، چرا بره مکه؟ چون خودش رو از استطاعتم خارج بکنه یکی از افراد قدر جامع حاصله دیگه. در حالی که معلوم است که در واجب مشروط، لازمه واجب مشروط چنین چیزی نیست. ان استطعت فحج معنیش این نیست که پس تو حق داری استطاعت تو از بین ببری. پس نمیتونی بگی واجب مشروط تطور یافته چنین اراده است. اما این اشکال رو هم شاید بشه به یک نحوی جواب داد. جواب اشکال این است که اون چیزی که سبب می شود فرد اول از قدر جامع دیگه محقق نباشد، فرد اول یعنی عدم شرط، مجرد تحقق آن است. بعد از تحقق دیگه فرد اول وجود نخواهد داشت. حالا دیگه وجود نخواهد داشت چون خودش عدمیه، یه مقداری مسامحه، این تعبیرهای مسامحه‌ای داریم به کار می‌بریم. فرد اولی نخواهیم داشت و دیگه از اون بعد ایجاد فرد اول اصلا معنی نداره، امکان پذیر نیست. مثلا در مورد حج میشه اینجوری گفت، آنچه مطلوب مولاست قدر جامع عدم تحقق استطاعت، نه عدم استطاعت، قدر جامع عدم تحقق استطاعت و حج. حالا که اینطور شد، اگر استطاعت محقق شد دیگه انعدام این فرد معنی نداره. من خودم رو از استطاعت خارجم بکنم، بازم استطاعت چی شده؟ محقق شده، یعنی مجرد الحدوث، بقا مهم نیست، شرط عدم مجرد الحدوث. پس اگر من مستطیع شدم دیگه فرد اول منتفی، دیگه فرد اول امکان نخواهد داشت. حالا که امکان نداره پس حتما باید فرد دوم اتیان کنم. پس این اشکال هم به این نفع قابل دفع هست. پس تا اینجا 4 اشکال مطرح کردیم. 2 اشکالای واردی بود، قابل دفع نبود، اما 2 از اونها رو میشد دفع کرد و از مرحوم شهید صد دفاع کرد. اما اشکال آخر این است، اگر مطلوب قدر جامع بین عدم شرط و فعل باشد، در واجب تخییری مکلف می تواند هر دو عدل واجب را به جا بیاورد. مثلا اگر مولا به عبد بگه یا آب بیار یا چای بیار، عبد می تونه هم آب بیاره هم چای بیاره. اتفاقا در این موارد میگن امتثالش شاید بهترم باشد که اختیار میذاره در میگه من اختیار نمی کنم، میارم خدمت خودتون، هر کدوم مخصص انتخاب کنید. هر دو رو اتیان بکنه، هر دو عدل واجب. حالا در اینجا اگر مطلوب قدر جامع بین عدم شرط و فعل باشد، بنابراین در زمان عدم شرط هم اگر مکلف واجب را اتیان کند، باید بگیم مطلوب مولا حاصل شد و امر ساقط. مثلا اگر کسی میگه شما مطلوب مولا عدم الاستطاعه و حج است، قدر جامع عدم الاستطاعه و حج، حالا در زمان عدم الاستطاعه اینشون میره به حج، مطلوب مولا حاصل دیگه، پس امر ساقط. اگر مستطیع هم شد دیگه لازم نیست بره به حج، چون حج رو قبلا انجام داده. در حالی که این قابل التزام نیست. یا مثلا حالا در مثالای عرفی، انجا اک زیدون فاکرم هو، اگر نیامده هنوز من برم اکرامش کنم، بگم امر دیگه ساقط شد، من هر دو عدل رو اتیان کردم دیگه، یه امری ندارم. بعد المجی هم دیگه بر من واجب نیست اکرام، در حالی که این مطلب واضح البطلانه. اتفاقا ان جاء اک زید فاکرمه جمله شرطیه است، جمله شرطیه مفهوم دارد. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر نیامد اکرام نکن. در حالی که طبق مدعای مرحوم شهید صد اگر نیامد هم میشه اکرام کرد. حالا ممکنه در جواب این اشکال کسی بگه که واجب تخییری دو قسم است. در یک قسم از واجب تخییری دو عدل در عرض همند، طولیت بینشون نیست، شما میتونید بینشون جمع بکنید. اما یک قسم دیگر واجب تخییری هست که دو عدل واجب در اون در طول همند. یعنی چی؟ یعنی مکلف مخیر بین اتیان یکی به شرط عدم دیگری است، به شرط ترک دیگری است. جمع امکان پذیر نیست، جمع در اینجا امکان پذیر نیست، در جایی که دو عدل در طول هم باشند. در اینجا هم میتونیم اینجوری ملتزم بشیم، بگیم این قدر جامعی که مرحوم شهید سعد بیان کرده اینها در طول همن، در عرض هم نیست که قابل جمع باشه. یعنی واجب به شرطی قابلیت اتیان دارد که فرد دیگر نباشد، یعنی عدم القید نباشد، یعنی قید باشد، قابل جمع نیست. اما پاسخ این است که مرحوم شهید صدر تو این بیانی که داره میکنه دنبال این است که مشروط بودن مطلوبیت واجب را برطرف کنه، بگه آقا ما مطلوب مشروط نداریم، مطلوب ما مطلق است. این که آمده قدر جامع درست کرده برای مطلوب فقط وجهش همینه که مشروط بودن رو از بین ببره، مشروط بودن مطلوبیت رو از بین ببره. اگر ملتزم بشیم که مطلوبیت یکی از این دو عدل در این قدر جامع منوط بر عدم دیگری است، خب اشکال مشروط بودن مطلوبیت دوباره برمیگرده که. پس مطلوبیت مشروطه. مطلوبیت یکی مشروط به عدم دیگری است. این قدر جامع مشکلی رو برطرف نمی کنه. بنابراین با این بیانی که انجام شد و با اشکالاتی که مطرح شد معلوم شد که این تصویری که ایشون ارائه میدن تصویر صحیحی نیست. نمیشه ملتزم شد بهش که واجب مشروط در واقع تطور یافته یک طلب و اراده مطلق است که تعلق گرفته به قدر جامع بین عدم القید و جزا. و راه حل واجب مشروط در واقع همان مطلبی است که از مرحوم محقق اصفهانی گذشت. ما هم تقریر کردیم و بیان کردیم و عرض کردیم اشکالاتی که حضرات گرفتند هیچ کدام وارد نیست و واجب مشروط هم امر عرفی عرف قبول دارد و میپذیرد و هم اشکال عقلی بر آن وارد نمیشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.